عوامل و زمینه های خشونت باقی هست، مجازات کردن مشکل رو حل نمی کنه. این امر مسلمیه که خشونت در خانواده، چه در سطح روابط زوجین چه در سطح روابط والدین و فرزندان، ناشی از عواملی هستش. حالا عوامل ممکنه در بخش‌های مختلف باشه، فردی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، یا روانی باشه، جسمی باشه، عوامل مختلفی میتونه باشه، فرهنگی باشه. تا زمانی که اونها باقی هست، اون عامل باقی هست، طبیعتاً اون اتفاق معلول اتفاق میفته اینها، و مسلماً اقدامات کیفری هم عامل رو از بین نمیبره. من مثال بزنم، مثلا اگر خشونت در خانواده ناشی از عدم رشد طرفین باشه، یا یک طرف است به اصطلاح دو طرف درگیری باشه، خب مجازات کردن مرتکب خشونت اینجا کارساز نیست. درسته ممکنه امر لازمی باشه، ولی تمام راه حل مسئله نیست. چرا؟ چون عامل برقراره و طبیعتاً فردا تا مسئله دیگری به وجود میاد، چون اون رشد لازم در خانواده وجود نداره، در طرف وجود نداره، باز به خشونت کشیده میشه. یا مثلا اگر عامل خشونت اعتیاد هست، یک اعتیاد یک از طرفین هست، که بسیاری از مصادیق و موارد خشونت در خانواده ناشی از اعتیاد هست، خب تا زمانی که این اعتیاد باقی هست، این اتفاق در زندگی رخ خواهد داد. شما حالا مرتکب خشونت رو مجازات بکن، زندانش بکنیم، شلاقش بزن، جریمش بکن، تا اون اعتیاد حل نشه، این خشونت اتفاق میفته، باز هم تکرار میشه اینها. بنابراین در کنار اون واکنش و اقدامات کیفری، لازم هست که اقدامات پیشگیرانه انجام بشه، و این امری هستش که هم در آموزهای اسلامی به شدت مورد توجه قرار گرفته، و هم امروزه همه نظام‌های حقوقی به این مسئله رسیدن. لذا من فکر میکنم که در این بخش از بحث مناسب باشه که ما ورود بکنیم به اینکه حالا که فقه ما و همینطور حقوق ما واکنش‌های کیفری و اقدامات کیفری در قبال خشونت در خانواده، مصادر مختلف خشونت در خانواده پیش بینی کرده، در کنار این آیا به اقدامات غیر کیفری و به تعبیر دیگر واکنش های پیشگیرانه هم توجه کرده یا نه، اگه توجه کرده چطور توجه کرده، در چه ابعادی توجه کرده، و این به نظر من یک بحث بسیار مهمی هستش که در ادامه باید بهش بپردازیم.
استاد عزیز، یک نکته اینجا مطرح هست. حالا من فقط استشهاد به یکی از در واقع تعابیر قرآن کریم که حکما من اهلی و حکما من اهلها، گویا مذاق در واقع دین مبین اسلام اساساً این هستش که داره پیشاپیش این رو اعلام میکنه که اگر قرار باشد که بین زن و شوهر اتفاق کیفری در واقع رقم بخوره و به یک قضاوتی کشیده بشه، حالت در واقع به هر حال فردی محکوم است و فردی در واقع باید در قبال اون حکمی صادر بشه، دیگه این خانواده، اون خانواده‌ای که قرار به اینشون محبت و مودت و در واقع لباس هم دیگه باشن، اون اتفاق نمیفته. یعنی اون کسانی که اشکال میکنن که چرا در بازه زمانی گذشته اتفاقی در بیرون نیفتاده، اینه که اساساً خانواده خیلی بستر مناسبی برای این گونه به اصطلاح
اقدامات
اقدامات قانونی نیست. این رو تایید میفرمایید؟
بله همینطوره، حتی فراتر از این. حالا اونی که شما میفرمایید بحث وقتی اختلاف پیش اومد، حکمی از هر دو طرف، خب این یک سطح از مسئله است. حتی فراتر از این، برای اینکه اصلا این مسئله به وجود نیاد تا نیاز به حکم باشه، خب اون حتی پیش از اون، میخوام بگم هم اون هست هم پیش از اون اقداماتی که ما در آموزهای اسلامی داریم که چه کار باید کرد که اختلاف، یعنی مسئله‌ای که به وجود داره، مسئله اونقدر شدید نشه که نیاز به حکم داشته باشه. بله اگر شدت پیدا کرد قبل از این که به دادگاه کشیده بشه، راه حلش حکمیت. خب من میخوام بگم که حتی یک مرحله قبل از این، بله همین هست، و حتی اقدامات متعدد و مختلفی ما داریم که کار به اینجا هم کشیده نشه، یعنی به بحث حکمیت هم کشیده نشه.
پس باز هم همین در واقع سیر بحثی که فرمودید بازم اهمیت خودش رو نشان میده. خب جناب استاد در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خب حقیقتش این بحث یک شاخه بسیار مهمی از موضوع مورد گفتگو هست و ابعاد گسترده‌ای داره. من فکر میکنم ما میتونیم اون سازگار پیشگیری از خشونت رو در چند لایه مورد بحث قرار بدیم. یه لایه‌هاییست که حالا به معنی خاص کلمه جنبه پیشگیرانه داره، پیشینیه، و لایه‌های دیگر ثانوی هم داره. این تو داخلی ما هم متوجه قرار گرفته. حالا حکمیت که فرمودی جنبه ثانوی داره، پس از آیه فبعث و حکمن من اهلی و حکمن من اهلها، که حالا من دهه 80 توفیق داشتم کتاب داوری در او خانواده رو اون موقع نوشتم. ولی ما سازوکاری هم داریم که اساساً به قول استاد اصلا نمیرسه به اونجا، یعنی اختلافی شقاقی شکل نمیگیره. مثلا آیه معامره در سوره مبارکه طلاق و اتم رو بینکم به معروف، که به زن و شوهرها میگه به طرز شایسته میان خود گفتگو کنید. گفتگو معطوف به حل مسئله است و اگر زوجین واقعا مهارت کافی رو برای گفتگو فرا گرفته باشن، به گونه‌ای که با حرف زدن مسائلشون حل کنن. ولی ما میبینیم الان اغلب زوجها وقتی میخوان حرف بزنن بعد شاید ربع ساعت مشاجره در میگیره و بعد از مشاجره گاهی پرده دری و اهانت‌ها و قهرهای بعدی و مشاجره هایی که گاهی به قلیان هیجانات درونی و پرخاشگری خشونت، اغلب خشونت‌ها در پی مشاجره در میگیره. خب این جنبه پیشگیرانه داره، در حالی که حکمیت یک راهکار ثانویه. اتفاقا گفتگو فایدهش اینه که خود دو طرف مسئله رو حل میکنن، در حالی حکمیت با دخالت افراد دیگریه. بنابراین به نظر میرسه که آموزش به معنای عامش، چه آموزش احکام چه آموزش فنون و مهارت‌ها، حالا من به عنوان مثال عرض میکنم، الان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشبینی شده که زوجهای جوان حین ازدواج باید دوره‌های آموزشی رو بگذرونن و دفاتر ثبت ازدواج باید بعد از ثبت ازدواج سند ازدواج رو گرو بگیرن، دو طرف با ارائه گواهی شرکت در این دوره‌ها سند رو دریافت کنن. خب این با همین هدف بوده. حالا اینکه الان واقعا درست اجرا میشه یا نه، تو قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که آموزش قبل هین، آموزش و مشاوره قبل هین و 5 سال بعد ازدواج با پوشش بیمه همگانی و بیمه تکمیلی، حالا قبلش رها شده، بعدش هم همینطور، فقط هین ازدواج که حالا چقدر مؤثره من الان در مقام داوری نیستم. دقیقا ناظر به فرمایش جناب دکتر محمدی که واقعا اگر آموزش نهادینه بشه خیلی وقتا جلوی خشونت گرفته میشه، از خشونت اتفاق نمیفته. من الان مثال عرض میکنم، کافی زوجهای جوان با عوامل تولید خشم آشنا باشن، با هشدارهای خشم یا زبان بدن انسانی که غضبش داره به قیص تبدیل میشه و انقریبه که سخت کنه و پرخاش کنه آشنا باشن، کافی با راه اندازهاش آشنا باشن، تکنیک های کنترل و مهار خشم خودشونو همسرشونو، میبینیم که اینا به طور جدی در آرام کردن فضای خانواده. کتابی هست به فارسی ترجمه شده، آرام کردن طوفان خانوادگی. خب این واقعا میتونه جلوی خشونت رو بگیره. حالا ما انشالله در ادامه خواهیم گفت که حالا اگه خشونت اتفاق افتاد چه؟ اینجا باز یک سازوکاری برای پیشگیری از تکرار خشونت، اینجا سازوکاری وجود داره که ممکنه جنبه کیفری داشته باشه، سازوکاری وجود داره که ناظر به حمایت از قربانی خشونت. خوشبختانه تو فقه اسلامی بعضی از این به صورت خاص پیش بینی شده سازوکارش، بعضی به مستری اختیاراتی که به حاکم اسلامی سپرده شده اونجا قابل حل. مثلا الان ما توی نهج البلاغه از امام علی علیه السلام داریم که امام در بیان حقوق متقابل امام و مردم میفرماد حق شما بر من این است که تعلیمکم آموزش را حق مردم بر زمامدار گرفته. حالا زمامدار میخواد خودش تولیگری داشته باشه و خودش آموزش بده یا تصدیگری کنه، به چه شکلیه مدیریت این کار رو بر عهده میگیره و حمایت میکنه، یا اینکه نه واقعا خودش خودمون این بحث دیگه ای.
خلاصه اینکه حاصل این حکمرانی باید آموزش،
ولی باید آموزش
باشه
داده بشه باید. ولی بدون تعارف دارم میگم به عنوان حالا یه طلبه کوچکی که به صورت میدانی فعالیت‌های گسترده‌ای دارم، نوعاً زوجهای جوان مهارت‌های کافی رو برای ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده‌شونه ندارن، این مهارت رو ندیدن. حالا یا باید تجربه کنن از طریق افت و خیزهایی که دارن. الان آماری که مثلا ما تو طلاق داریم، در بعضی سالهای اخیر حدود 17,000 طلاق کمتر از یک سال از روز عقد ثبت شده بود. حدود 17,000 کمتر از یک سال از روز عقد. و من وقتی که نزدیک 1,345 تا پرونده طلاق رو تو یکی از استانها بررسی کردم، بالای 30% طلاقها علتش مهارتی بوده. بالای 30% شلتش مهارتی بوده. بنابراین
نقص در مهارت بوده،
یعنی مهارت کافی رو نداشته، یا مهارت کافی رو در انتخاب سنجیده رو نداشته، یا مهارت کافی در ارتباط سنجیده برای این که بتونه رضایت زناشویی رو ارتقا بده تا نارضایتی ایجاد نشه، چون نارضایتی در پیش همین مثلا خشونت روانی مگر یکیش قهر طولانی بیتوجهی و پاسخ ندادن به انتظارات همسر نیست؟ قهر از کجا ناشی میشه؟ برای همین حقیقتا اگر به کمک خانواده، نهادهای فرهنگی، حالا نهادهای فرهنگی معنی عام میشه که دستگاه‌های دولتی گرفته تو حوزه‌های علمیه و مساجد و چه و چه، این آموزش ها رو ما بتونیم نهادینه کنیم، تا حدود زیادی اصلا نیازی به مداخلات حاکمیت وجود نداره. البته من اگر فرصتی بود بعد از فرمایشات جناب استاد میگم که ما سازوکار حقوقی برای پیشگیری از خشونت هم داریم، خشونت به معنی عامش. مثلا اینکه زوجها باید برن تست سلامت بدن قبل از عقد، یکی از اهدافش همینه که اگر یکی از دو طرف مبتلا به بیماری‌های مثلا واگیر یا آمیزشیه، خب این سرایت میکنه به طرف دیگه و سلامتش رو مخاطره میندازه. این یه سازوکار حقوقی پیشگیرانه است.
بله.
توجه فرمودین؟ پس بعضی از این روش‌های پیشگیرانه کاملا در اون خانوادگی و بدون مداخله عناصر بیرونیه، مثل همون گفتگویی که عرض کردم. بعضیش نر، راهکارهای برون خانوادگی، دیگران میان اختلاف میخوان حل کنن و جنبه ثانویه داره، مثل حکمیتی که جناب علی مثال زدین، یا الزامات حقوقی که داریم عرض میکنیم که مثلا حاکمیت میاد آموزش رو الزامی میکنه، و یا احیانا الان تو قوانین داخلی ایران پیشبینی شده تمام پرونده های طلاق توافقی رو دادگاه باید به مرکز مشاوره ارجاع بده. برای چی؟ برای این که اینا بتونن مهارت‌های لازم رو برای حل مسئله فرا بگیرن دیگه. بنابراین من با جناب والی موافقم، اگر یه مقدار خود جناب والی با اون، چون تخصص جناب استاد جرم شناختیه و لایه‌های دیگه هم هست، اگه لازم شد بندم توضیحاتی عرض خواهم.
حتما. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. خب تا این بخش از برنامه فقه پویا رو شما شنوندگان عزیز شنیدید، انشالله که مورد بهره برداری شما واقع شده باشه. فاصله کوتاه از اتاق فرمان درخواست میکنم و بعد انشالله ادامه خواهیم داد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
در ادامه برنامه فقه پویا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همچنان در خصوص موضوع برنامه در محضر دو استاد عزیز از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی محمدی با شما سخن میگوییم. جناب استاد محمدی در خدمت شما هست.
بله، در ادامه بحث خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که واکنش پیشگیرانه که در هم در آموزه‌های اسلامی و هم در سیاست جنایی ایران پیش بینی شده به سه گروه یا سه دسته قابل تقسیم. برخی از این واکنش ها آموزشی تربیتی هستند، برخی از این واکنش ها حمایتی هستند، و برخی از این واکنش ها جنبه اصلاح و درمان دارند. با توجه به این حالا سه گونه رو که عرض کردم با توجه به عوامل خشونت دارم عرض میکنم، یعنی ما وقتی عوامل خشونت رو بررسی میکنیم تقریبا پیشگیری از اونها در این سه دسته از واکنش ها میتونه قرار بگیره. اینها بسیاری از خشونت ها ناشی از همونطوری که استاد فرمودن این هستش که زوجین یا والدین شیوه مواجهه با مسائل رو نمیدونن. ببینید جناب آقای هیدری، شما نمیتونید زندگی پیدا بکنید که مسئله توش نباشه، این یک واقعیت هستش. حالا مسئله هم میگیم مسئله حتما بود منفی نداره ها، ممکنه بود مثبت داشته باشه اینها، ولی با همون مسئله مثبت هم، یا بگیم حالا شاید اسمش رو نتونیم مسئله بزنیم، با همون امر مثبت در زندگی هم ما باید شیوه مواجهه درست رو بلد باشیم. یعنی هم زوجین باید در روابط بین خود در مواجهه با این مسائل شیوه مواجهه بلد باشن، و هم والدین در مقابل فرزندان باید این مسئله رو بلد، این شیوه مواجهه رو بلد باشن. ببین برای توضیح بیشتر عرض میکنم، مثلا حالا یکی از زن شوهر یه موفقیتی تو زندگی کسب کرد، بله، تو فعالیت‌های خودش کسب کرد، یا یه وقتی نه یه مشکلی به وجود اومد، یه بحرانی به وجود اومد، یه ورشکستگی به وجود اومد، یه ناکامی به وجود اومد. خب همیشه که زندگی روی پای نمیچرخه، گاهی موفقیت گاهی عدم موفقیت، مثلا یا تو بحث روابط با فرزندان گاهی مثلا یه دانش آموزی یا یه دانشجویی تو درس خودش موفقه، گاهی موفق نیست. ما در بسیاری از موارد خشونت میبینیم شیوه مواجهه با اینها رو بلد نیستیم، شیوه مواجهه با اینها رو بلد نیستیم. حالا مثلا خب شوهر وضعش خوب بوده، الان یه دفعه مثلا وضعیت اقتصادی، حالا بی تدبیری خودش بوده یا وضعیت اقتصادی جامعه بوده، هر چی بوده دچار یا یه نابسامانی شده.
ضمن اینکه الان در حال حاضر مخصوصا تو دو سه دهه اخیر خیلی از این فراز و فرودهای اقتصادی خانواده اصلا در اختیار خانواده نیست، یعنی یک موج اقتصادی میاد بعضی خانواده ها رو واقعا به زمین میزنه.
خب ببین این یک مثلا یک موزلی هست، این مسئله هست تو زندگی به وجود میاد. گاهی نه، اصلا یه رنگی دیگه داره مسئله‌ای که من میگم، عرض کردم همش از این نگاه نیست که منفی، مثلا یه پولی به دست اومده،
یه برخورداری
با این چه کار بکنی، یه پست مقامی به وجود اومده برای طرف ایجاد شده. ما گاهی همینه، همین پست مقامی که یه جنبه مثبت داره که طرف به دست آورده، همین مایه شقاق و اختلاف و درگیری و خشونت میشه، همون برخورداری ما چون شیوه مواجهه رو بلد نیستیم، این باعث ایجاد خشونت در خانواده میشه. اینها لذا ما نیاز به این داریم که خانواده ها آموزش ببینن، رئیس خانواده جایگاه خودش رو بدونه، جایگاه خودش رو بدونه. بسیار از مسائل که الان بحث خشونت در خانواده جهتش اینه که رئیس خانواده جایگاه خودش رو در خانواده نمیدونه و فکر میکنه همین که مثلا فقه اومده گفته الرجال قوامون علی النساء، یا قانون مدنی اومده گفته که ریاست خانواده با مرده، پس تموم شده دیگه، این هر کاری میتونه تو خانواده انجام بده، هر حرفی رو میتونه بزنه، هر اقدامی رو میتونه انجام بده، جایگاه خودش رو نمیشناسه، در حالی که این یک وظیفه است، یک وظیفه است. قوام یعنی چی؟ یک کسی که بسیار اهتمام میکنه در تدبیر امور، بسیار قائم، مثل صیغه مبالغه هست،
یک فرد مسئولیت پذیر هست،
این مسئولیت سنگینی به عهده‌اش هست. یعنی اگر یک، حتی من میخوام اینو بگم، حتی اگر یک نقصی در به اصطلاح همسر، رفتار همسر هست یا در رفتار فرزند هست، اول مسئولی خودشه، کجاش کم گذاشته که این اتفاق افتاده، این درست آموزش داده نشده. جناب استاد فرمودن اینجا الان بحث ما در مرحله بعد بحث آموزش، این رو باید ببینیم. ببین یکی از وظایف حاکمیت همینه که از حقوق ملت بر حاکم تعلیمه، یکی از حقوق ملت بر حاکم توفیر فی هست، یعنی حاکمیت باید، درسته هر فردی باید خودش اهتمام بکنه در طبق آموزه اسلامی که توان علمی خودش رو بالا ببره، معارف خودش رو بالا ببره، اینها معارف کسب بکنه، وظیفه خودش رو بشناسه اینها، ولی حاکمیت هم وظیفه داره که این رو به اون به سلام سطح از آموزش برسونه، سطح از تعلیم برسونه. درسته که طبق آموزه اسلامی هر فردی وظیفه داره که امور خودش رو تدبیر بکنه، اقتصاد خانواده رو تدبیر بکنه، ولی حاکمیت هم وظیفه داره. این که حضرت امیر میفرماید یکی از وظایف حاکمیت این حاکم اینه که توفیر و فیعکم، یعنی یک ثروتتون رو زیاد بکنه، وضع اقتصادیتون رو مطلوب بکنه، وظیفه حاکمیته، باید راه نشون بده اینها. بنابراین یه بخش از این واکنش های پیشگیرانه واکنش آموزشی تربیتی هست، یه بخشش حمایتی هست. برخی از افراد واقعا نمیتونن اینها، یعنی شما هر کاری بکنید به اون سطح مطلوب نمیست، شما باید اینجا حمایت بکنید. بسیاری از خشونت ها ناشی از مسائل اقتصادی، عامل اقتصادی داره اینها، یا در بخشی از اینها بحث بیماری ها هستش، بخشی از اینها مربوط به نارسایی هستش که در فرد هست، اینجا بحث اصلاح و درمانه. مثال زدن بحث اعتیاد رو، طبق تحقیق میدانی که صورت گرفته، هم خود ما انجام دادیم هم دیگران انجام دادیم، این امر مسلم و غیر قابل انکاره. بخش قابل توجهی از خشونت های در خانواده ناشی از اعتیاد، حالا گاهی اعتیاد فرزندانه، گاهی اعتیاد مثلا خود سرپرست خانواده هست اینها، و خب اینجا نیازی به بحث اصلاح و درمان هست، یعنی بحث مجازات اینجا کفایت نمی کنه. اما حالا که در بخش آموزش و تربیت آموزهای اسلامی به ما چی میگن، در فرصت های بعدی من خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم از شما. من قبل از اینکه در خدمت استاد هدایت‌نیا باشیم، یه نکته رو در حوزه در واقع تحصیلی خودم عرض بکنم. یکی از اساتید میفرمودن که چون شما فرمودید که به هر حال افراد همه آمادگی در واقع شوک‌های اقتصادی، عاطفی یا پیشرفت‌ها و خبرهای خوب و بدی که در زندگی اتفاق میفته ندارن، حالا ما میخوایم از یه ساحت دیگه هم توجه شنونده ها رو میخوایم جلب بکنیم، حداقل در گوشه ذهنشون باشه. ما به صورت در واقع بالقوه نقص‌های بسیاری رو در هر فردی میتونیم داشته باشیم و قابل پیشبینیه، خب انسان کامل نیستن، و گسترش فضای مجازی که به صورت فرد فرد داره با افراد ارتباط برقرار میکنه باعث شده که خیلی از این اشکالات و عقده ها و عدم تربیت نفسانی یا اصلا در معرض این تربیت قرار نگرفته، یک دفعه یک ساحت بزرگی باز شده، افراد میتونن اون در اون ساعت‌ها تمام اون در واقع کاستی‌های خودشون رو در واقع یک دفعه در معرض دید دیگران قرار بدن. کسی که هنوز آموزش عفت در واقع فردی رو به طور کامل ندیده، میاد با یه فضایی مواجه میشه که هرچه تن نمایی کنه میبینه که نه، مثلا که بیشتر لایک میخوره، بیشتر بهش توجه میشه، یعنی در واقع به اون بلوغ عاطفی و اجتماعی نرسیده، یک دفعه یک ساحت بزرگی در مقابلش قرار میگیره و خیلی از در واقع افراد رو به چالش میکشه، در حالی که در گذشته چنین نبوده. استاد عزیز، استاد هدایت‌نیا در خدمت شما هستیم، در حالی که حدودا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام یک ساختاری رو برای ایمنسازی خانواده و پیشگیری از خشونت یا سازوکار حمایتی بعدش، یک طرحی من قبلا داشتم، جناب استاد محمدی هم در جریانش هست و از نتایجش هم مطلع، اومدم ریشه های آسیب های اجتماعی رو بررسی کردم. حالا الان ما داریم خشونت رو ریشه یابی میکنیم، به این نتیجه رسیدم که گاهی ریشه خشونت جهل یا نادانیه، طرف به دیگری آسیب میزنه، دلیلش عدم آگاهی بوده و هیچ قصد بدی هم پشتش نبوده. من روایتی رو عرض میکنم از زنی به اسم ام فضل که از او به زوجه عباس ابن عبدالمطلب یاد شده و اینکه مرضعه حسین ابن علی علیه السلام بوده دوران طفولیت سید الشهدا. خودش میگه که رسول خدا حسین رو در ایام شیرخوارگیش من گرفته و در آغوشش بوده و رطوبتی ازش مثلا شیر ریخته بچه مثلا، و من خیلی ناراحت شدم از اینکه لباس پیامبر کثیف شده و رفتم فاخذته به عنفن، بچه رو به زور از آغوش جدش جدا کردم. و ما دیدیم بچه‌ای که مثلا در آغوش کسی که دوستش داره نمیخواد جدا شه، وقتی به زور ما میخوام جداش کنیم جیغ میکشه و ممکنه مثلا چیزی دستشه که نمیخواد ازش بگیری، مثلا الان گوشی تلفن همراه. میگه من به زور ازش جدا کرد، از جدول پیامبر جدا کردم، حتی بکا حسین ابن علی گریش گرفته از این اقدام من که به عنف گرفتم. نگاه کنید اینجا یه خشونت کوچولو اتفاق افتاده که صدای گریه بچه در اومده. واکنش پیامبر اینجا چقدر جالبه، نشون میده که پیامبر حتی نسبت به کوچکترین نوع برخورد خشن با کودک هم بی تفاوت نبوده. فرمود مهلا یا ام الفضل، آرام باش، این رطوبتی که از این بچه روی لباس من ریخته آب پاکش میکنه. فأی شیء یزیل هذا الغبار عن قلب الحسین، اما این کدورتی که با این رفتار تو در دل این کودک ایجاد شده چه چیزی میخواد این رو از بین ببره؟ حالا چرا زن این کاری کرده؟ از سر خدایی نکرده بدتینتیش بوده، میخواسته بچه رو آزار بده؟ اینطور که نبوده. این از روش های صحیح مواجهه با کودک بی اطلاع بوده. امروز ما میگیم شما از تکنیک جایگزین سازی استفاده کن.
بله
درسته؟ چیزی که بچه دوست داره، براش جذابیت داره، نشونش بده، بهش عرضه کن، بچه با دیدن اون خودش میاد سمت تو، نیازی نیست رفتار خشن. خب اون رفتاری که اون به فضل انجام داده به پرخاشگری بچه، کدورتی که در دلش به ایزودی فراموش هم نمی کنه. اینجاست که ما میگیم بحث آموزش فنون و مهارت ها در کنار بحث احکام و حقوق و مسئولیت ها میتونه نقش پیشگیرانه داشته باشه. این فقط بحث نادانیه، یعنی ریشه پاره از مشکلات از جمله خشونت و عدم آگاهیه. پس باید آموزش رو بریم بالا، اما همش این نیست. تو صحبت‌های دکتر این بود که گاهی ریشهش عدم آگاهی نیست، ناتوانیه، نادانی نیست، ناتوانی. طرف میدونه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ ناتوانی یا مالیه، میدونه باید نفقه بده ولی خب نداره، میدونه باید به انتظارات همسرش پاسخ بده ولی بیماره، مثلا مالی نیست. مثلا فرض کن حوزه اختلالات روانی، موعظه فایده داره؟ نباید بری معالجش کنی. من یادمه آقایی به من مراجعه کرده و جوانی بود، گفت من به همسرم اعتماد ندارم. گفتم چیکار کرده؟ که منظورش در بحث حریم نگهداری بود. گفتم چیکار کرده که تو بی اعتماد شدی؟ گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا دیدی با نامحرم روابط عاطفی داره؟ گفت نه. گفتم مثلا دیدی آرایش غلیظ داره خونه میره بیرون؟ گفت نه. گفتم مثلا برای گوشیش مثلا رمز گذاشته پنهان؟ گفت نه اصلا اینجوری نیست. گفتم پس برای چی بهش اعتماد نداری؟ گفت نمیدونم والله. گفتم خب من حدس میزنم احتمالا اختلال بدبینی مفرد داری، سوء ظن داری، مثل اختلال وسواس. خب این آدم ببینید نمیتونه، دست خودش هم نیست، باید معالجه شه. اینو ما در دسته آدم هایی که به دلیل ابتلا یا اختلال روانی نمیتونن رفتار متعارف یا خودشون
درونی داره. نه
خب اینجا بین آموزش چاره کار نیست. آموزش میتونسته از اختلال سوء زن پیشگیری بکنه، ولی الان که مبتلا شده راهش این است که این فرد توسط مثلا دستگاه مربوطه مثل فرض کن قاضی ارجاع داده بشه به مرجعی که اولا تشخیص بده علت مسئله چی و ثانیا فرایند درمان. اما ان شاء الله من تو برنامه بعد خواهم گفت که ریشه بعضی از این خشونت ها هیچ کدوم از اینا هم نیست، یعنی نه نادانیه نه ناتوانی، از جنس نافرمانی که تو فقه ازش به نشوز تعبیر میشه، که حالا نشوز یا از سوی زوج یا از سوی زوجه است، که اینجا دیگه سازوکارش متفاوته. یعنی تو نادانی ما بحث آموزش رو پیش کشیدیم، تو ناتوانی بحث حمایت را، ولی اینجا دیگه ما طرف هم میدونه هم میتونه ولی روحیه تمرد و سرکشی داره. اینجا چه کارش باید کرد؟ که انشالله چون میفرمایید وقت نیست، من در فرصت دیگری توضیح خواهم داد.
بله سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار و شما شنوندگان عزیز. خب هدف هم این هست که در برنامه فقه پویا در واقع کلید واژه ها و یک در واقع شمای کلی از مباحث ارائه بشه، تا جایی هم که بشه به جزئیات پرداخته میشه. اما توجه شما شنوندگان عزیز رو به این نکته جلب میکنیم که خیلی از این موارد رو باید خودمون در واقع پیگیری کنیم و مطالعاتی در خصوصش داشته باشیم. به هر حال من ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم. به اتفاق اساتید ارجمند جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد محمدی از محضر شما مرخص میشیم. درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار. الله الله الله.